أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 21 صاحب عروه فرمود که اگر اجیر بشه بر نماز قضاء میت بدون شرط مباشرت، اگر بعض نماز رو ولو یک نماز رو بخونه، میتونه دیگری رو اجیر کنه بر بقیه نمازها ولو به اجرت کمتر. عرض کردیم که این دلیلش مثل صحیح محمد ابن مسلمه که داره که الرجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه الى آخر فیربه فیه قال لا الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. برخی از دوستان گفتن چون تعبیر هست که قد عمل فیه شیئا، این باید در اون محل اجاره کاری بکنه، مثلا پارچه رو که بهش دادن خیاطی کنه بخشیش رو بدوزه یا برش بزنه. نماز که عمل فیه شیئا نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 7 صفحه 133 به این اشکال اشاره میکنه و میگه بعید جدا عن ظاهر تلک النصوص. آخه این احتمال های بعید چطور به ذهن شما میاد؟ قد عمل فیه شیئا یعنی بعض عمل مورد اجاره رو انجام بده. حالا محل داره اون عمل مورد اجاره، مثل پارچه‌ای که به خیاط میدن، یا محل نداره مثل نماز. اینها مهم نیست. اتفاقا صحیحه علی صائغ داره زاکه عملون. خب ما عرض کردیم که بعید جدا عن ظاهر تلک النصوص. خیلی ما دو تا استثناء مطرح کردیم. یکی این که عرض کردیم که آقای سیستانی مطرح کردن که در مثل نماز قضا منحل میشه اجاره به اجاره های متعدد. اینجا اینجا اگر یک شبانه روز مثلا نماز بخونه، این نمیتونه بقیه سال رو بده به دیگری نماز بخونه با اجرت کمتر. باید حساب کنه این مثلا یک روز نماز از 365 روز، یک 365 از اجرت نماز بهش تعلق میگیره. دقیق حساب کنه ما بقیه 365 روز را دقیق حساب کنه، اجرتش رو بده به اون اجیر دوم. تعبیر ایشون اینه و فتوا هم داده، منهاج الصالحین صفحه 139 جلد 2 چاپ جدید، در چاپ قدیمی نیست. مسئله 452 تعبیر اینه: هازا مع عدم انحلال الاجاره الى عدت اجارات به حسب ارتکاز العرف، و اما مع انحلالها کذالک کما هو الحال فی الاجاره للنیابه فی قضاء الصلاه و الصوم مدتا من الزمن فلا يجوز ان ياتي بالعمل و یستأجر للباقی بالاقل قیمتا من الاجرة فی اجارة نفسه. بالاتر از احتیاط واجب شد فتوا، که ما گفتیم این فرمایش خالی از وجه نیست، ولو مشهور ظاهرش اینه که اطلاق این روایات مثل سعی محمد بن مسلم این فرض رو میگیره و عرفن سر میکنه عطا فیه به بعض العمل. همین رو ایشون میگن دیگه، همین نماز صبح یک اجاره، نماز ظهر یک اجاره، نماز عصر یک اجاره. همین حالا ما مثال به روز زدیم، شما در مثال مناقشه نکنیم. عرض میکنم اینها در حد فتوا نبود، همون احتیاط واجب بهتره، چون واقعا اگر کسی اصرار کنه که اطلاق داره این روایات، خب مثل سعی محمد بن مسلم، الرجل یتقبل بالعمل یک سال نماز، ان عمل فیه شیئا بخشی از این نماز را خواند، یک روز این نماز را خواند مثلا، در مقابل ادعای اطلاق ما فقط شبهه انصراف رو میتونیم مطرح کنیم که عرفاً بگیم اینها اجاره های متعدده هست. من یه نکته عرض کنم، ما سه نوع اجاره داریم، در بیع هم همینه ها، ولی در اجاره که محل بحث تطبیق، گاهی اجاره بر یک عنوان بسیط حاصل از مجموعه، میگه منو برسون تهران 1,000,000 میدم، شما رو رسون تا حسن آباد، ماشینش نقص فنی پیدا کرد دیگه نمیتونه ادامه بده، خب شما هم انصاف نداری، ما بحث فقهی میکنیم، بحث انصاف به کنار، میگید آقا من 1 ریال هم به شما نمیدم. چرا؟ میگید ما تو رو اجیر کردیم برای یک عمل بسیط، رساندن به تهران، شما رو به تهران نرسوندی، رسوندیم؟ میگه نه. میگید خب پس 1 ریال هم مستحق نیستی التماس دعا. این فرض. فرض دوم اینه که اجاره های متعدد بی ارتباط به هم، آقا شما شنیدم هم بنایی هم نقاشی، میگه آره هر دو شغل رو یاد گرفتم، خب بنایی چقدر میکنی؟ این خونه شما 10,000,000 میگیرم سفید کاری میکنم. بعدش یه نقاش هم میخواییم، خودم هستم آج آقا، چقدر میگیری برای نقاشی؟ 20,000,000 هم میگیرم برای نقاشی. خب میگید بسیار خب، بنایی و نقاشی شد 30,000,000 قرار داد بستیم. اصلا ارتباط با هم ندارن اون بنایی با این نقاشی، ولذا اگر این آقا اومد بنایی کرد پولشو گرفت ولی برای نقاشی نیومد، خیار تبعض صفقه اینجا مطرح نیست، چون ارتباطی با هم ندارند. شبیه این در بیع هم هست، حالا از اونم مثال میزنم. فرض سوم اینه که دو عمل هست، اجیر شدید بر دو عمل، ولی دو عمل مرتبط به هم، بر این که شما بیاید 1 ماه کار کنید، حالا توش کارهای متفرقه ای هست، تمیز کردن خونه هست، آشپزی هست، تقدیم غذا به مهمون ها هست، خب اینجا اگر بخشی از کار رو نکرد، چون شرط ارتکازی هست که این کارها رو با هم انجام بده، نه اینکه اجیر شده بر یک عنوان بسیط، نه اجیر شده بر این اعمال، اما بعضها مشروطون به بعض آخر عرفاً. اینجا اگر بعضی رو انجام نداد شما خیار تبعوض صفقه داری، میگی من به لحاظ اینکه دیگه علاف نشم که هر روز یک کارگر بگیرم شما رو گرفتم برای کل این اعمال، میخوای بعضیش رو نیاری بعضیش رو بیاری، من اجرت المثل اون بعضی رو که انجام دادی که اقل چه بسا هست از اجرت المسمایی که توزیع میشه بر این اعمال به شما خواهم داد. بیع هم همینطوره، بیع هم سه جونه. یه وقت مبیع عنوان بسیطه، مثل این که فرض کنید که یه کفش میخرید میبرید منزل میگید فقط یه لنگه داره، حالا کجا خریدی؟ فرض کنید در یک شهر دیگه خریدی، میگه خب حالا دیگه من برگردم و اینو هر سبت خدمت رو که پس بدم و اینا هزینش بیشتر از اینه که ضرر دارم میکنم، میریم لنگه دیگرش هم یه جوری پیدا میکنید یا به یه آدم یه پا میفروشی. بله خب اینجا اصلا مبی ما نداری شما، مبی کفشه، این که کفش نیست. مثل که شما روغن حیوانی بخری بعد منزل بری ببینید روغن نباتیه، اصلا نه که خیار داری، اصلا ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اصلا مبی حاصل نیست. فرض دوم اینه که دو تا عین بی ارتباط با هم میخری، میریم میوه فروشی، آقا یک کیلو پرتقال میشه 100,000 تومان، یک کیلو سیب اونم میشه 100,000 تومان، خب میخری و 200,000 تومان میدی و بعد معلوم میشه که این سیب رو که بردی خونه این سیب نبود، سیب زمینی بود. بعد پرتقالا رو هم میخوای پس بیاری از باب خیار تبعوض صفقه، حرفا نیست، مرتبط با هم نیست. ولی اگر نه دو جنس رو کنار هم خریدی به نحوی که عرفاً با قرینه عرفیه وجود یکی شرط در دیگری شده، به نحوی که اگر دیگری مفقود بشه شما برای خودت خیار تبعوض صفقه قائلی، یعنی غرض نوعی هست در وجود این مجموع، غرض نوعی هست در وجود مجموع که ظهور پیدا میکنه در شرط ارتکازی. اینجا بله شما خیار تبعوض صفقه داری. خب نه آخه ظهور نداره که شما یک کیلو پرتقال خریدی 100,000 تومان، یک کیلو سیب هم خریدی 100,000 تومان، بعد رفتی دیدی سیب زمینیه، رنگش کردن شد به خیال میکنی سیبه چی؟
در یک بیت محقق ما یه بیت کردیم
نه ابرازش واحده، ولیکن هیچ ارتباطی عرفاً بین این دو نیست چون غرض نوعی تعلق نگرفته به اجتماع الجنسین. ببینید گاهی خود این که کسر و انکسار میکنی، میگید آقا مجموع اینقدر میخرم، خود این قرض نوعی هست که مجموع باشه، اونجا میتونستی تک تک بخری ولی چون مجموعه یه قیمتی حالت عمده فروشی پیدا میکنه، حالت چی بگم، یه جوری که میخوای این مجموع با یه قیمت مناسبی بخری، اون بله اونا ظهور نوعی در ناشی باز از یه قرض نوعیه که مجموعه که میخوای قیمت بگذاری حساب میکنی اینا با هم هستن اینقدر قیمت میذاری، اونم ظهور پیدا میکنه در شرط ارتکازی خیار تبعوض صفقه است. اما من مثالی که زدم اینطور نبود، یک کیلو پرتقال میگی چند 100 تومان، یک کیلو سیب 100 تومان، خب دو تا پلاستیک به شما میده بعد 200 تومان هم از شما میگیره میبری منزل میگی این سیب نبود سیب زمینی بود، خب پس میاری پرتقالا رو هم میخوای پس بدی چون جای دیگه دیدی پرتقال ارزونتر هست، اینجا می صرف خیار تبعوض صفقه رو اعمال کنی، میگه حاج آقا خب اینا سیب زمینی بود قبول، بیا 100 تومنت هم بهت میدم برو، آخه پرتقال رو برای چی پس میاری؟
میخوان داشتم باید سیب و پرتقال با هم
خب بخر. نه غرض نوعی باید باشه به اجتماع الجنسه. خب اینجا هم همینطور، وقتی شما یک سال نماز میدی، خب اجاره بر عنوان بسیط یک سال که نیست، اجاره منحل میشه به تعداد نمازها، تعداد روزه ها. این فرمایش آقای سیستانی اینه. اشکالی که هست اینه که نه، این و این یعنی مشهور اینجور میگن، ما حالا احتیاط کردیم در کل، مشهور میگن که نه این اجیر است بر اعمال متعدد فوقش، از اون قسم دومه که استماع درش غرض نوعی است. اگه 6 ماه نماز بخونی بقیهشو نخونی، میگم من فسخ میکنم، اجرت المثل 6 ماه نماز خوندن کمتره، اجرت المثل 6 ماه نماز خوندن رو بهت میدم، میشه خیار تبعض صفقه. ولی از اون قسم اول نیست که اجیر بشی بر عنوان بسیط، و از قسم سوم هم نیست که منحل بشه به اجاره های متعدد بدون ارتباط بعضی به بعض. مشهور اینجور میگن. حالا برانی مثلا است. فرض دوم این بود که حالا قطع نظر از این اشکال، کسی میاد و تناسب رو رعایت نمی کنه، 6 ماه نماز خونده، نمازش 5 میلیون بوده، خب باید 25 میلیون برداره، 25 میلیون عجیب بگه برای 6 ماه نماز بعد، نه 5 میلیون میده به نمازش بعدی که 6 ماه براش میگیره، 45 میلیون رو برمیداره برای خودش. ما دیروز از آقای زنجانی نقل کردیم که ایشون اشکال میکنن، احتمال در چاپ جدید منهاج السالین آقای سیستانی ایشون هم احتیاط کردن. مسئله عرض شود خدمتون که 450 منهاج السالین جلد 2 صفحه 139، اینا تو چاپای قدیم نبود. تعبیرشون اینه، یجوز در بحث اجارت العین اینو مطرح کردن، فرقی نمیکنه تو اجارت العمل هم میاد، یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره ان يؤجر العين المستأجره بالاقل او بالمساوی او بالازیاد، ولی در ازیاد میگه اذا احدث فيها حدثا او غرم فيها غرامه ولو لحفظها و صيانتها، به شرط ان تكون الزياده متناسبه لما احدث او غرم على الاهبه وجوبا. احتیاط واجب اینه که به تناسب عرفی این کاری که کردی اجاره بدی این هتل را به بیشتر از اونی که اجاره کردی، نه اینکه در اون مثال دیروز بگفتیم یه موکت انداختی کف این هتل که مگه چقدر ارزش داره، میخوایی خودت شبی 1 میلیون این سویت رو اجاره کردی بدی به مسافرا شبی 2 میلیون، چرا؟ چون من کف این واحد رو، کف این سویت رو موکت انداختم، یا یه دونه میز گذاشتم از اون میزهای دست دومی که می‌خواستیم بذاریم کنار خیابون، آوردیم گذاشتیم اینجا، 1 میلیون اضافه بگی تناسب نداره. اینجا احتیاط واجب کرده ایشون که بعید نیست اینم درست باشه، از باب همون انصراف عقلایی. آقای زنجانی هم نقل کردیم که ایشون هم همین رو فرمودن. خب مسئله 22. بله بله، این مسئله هم خوبه که ایشون فرمودن. حالا اگر شما اومدی قطع نظر از اشکال اول که آقای سیستانی میکنن، اومدی یک روز نماز خوندی 5 میلیون هم گرفتی بابت این 1 سال نماز، بعد یه بیچاره ای رو پیدا کردی قرائتش هم خوبه، برداشتی بقیه سال رو به او دادی به 10 میلیون، اونم نماز خوند و 10 میلیون هم به او دادی، 40 میلیون هم گذاشتی تو جیب مبارک، خب الان چه کار کنی؟ صرفا یک حرامی رو مرتکب شدی؟ یعنی حق الناس، حق الناس کیه؟ حق الناس اون مستأجر شماست یا حق الناس این اجیر شماست. خب آقایون فرمودن این حق الناس اجیر شماست. خب اجیر شما اگر شما رو ببخشه بگه آقا باشه اب نداره، شما رفتی بعد از این که اون بنده خدا نمازا رو خون گفتی فلانی من که الان پول ندارم ولی شرعن باید به تو خلاصه غیر از اون 10 میلیونی که دادم یه مبلغ اضافه‌ای بدم تناسب رعایت بشه شما، یا حتی اگر هیچ نماز نخوندی تو اون فرضم میاد دیگه، اصلا کل نماز رو اجیر گرفتی، 50 میلیون گرفتی گذاشتی تو جیبت، کل یک سال نماز رو رفتی اجیر گرفتی، چون شرط مباشرت نشده بود به 10 میلیون، 40 میلیون هم گذاشتی تو جیبت، هیچ یه رکعت نمازم نخوندی، اینجا میاد این حرف دیگه. بعد میای میگی فلانی ما که 50 میلیون رو که گرفتیم خرج کردیم، 10 میلیونش رو دادیم به تو، 40 میلیونش هم خرج کردیم، گفتن ما به شما بدهکاریم، بیا ما رو حلال کن، اونم بیه حلالت باشه دیگه چه کار کنی، ظاهرش اینه دیگه، حق الناس از ذمه ساقط میشه دیگه، چون وجهی نداره ما بگیم که باید بری با اون مستأجرت که فرض کنید از کویت زنگ زده نماز بر گفته بخون بدون شرط مباشرت به اون زنگ بزنی آبرو خود تو ببری، نه کار خلافی کردی ولی حق الناس این اجیره. اگه وقتی اون فرض اینه شرط مباشرت نشده بود، یه کار نکنی که شرط مباشرت ازش در بیاد، شرط مباشرت نشده بود، او خواست یک سال نماز خونده بشه، شارع گفته که جائز نیست اجیر بگیری به اجرت کمتر، خب این ظاهرش اینه که یک حکم تکلیفی مزیست که بینک و بین الله، شب بلنشی استغفر و که استغفارت نمیدونم رجا استغفر و که استغفارت توبت انابه گریه کنی بلنشو برو پیش اون اجیر از او حلالیت بطلب. بله ببینید تعبد هست، فرض اینه تعبد، این کار این اجاره صحیح نیست، و الا بری به طرف بگی ببین من نماز گرفتم سالی 50 میلیون شرط مباشرت هم نشده، هر کی میخواد بهش این نماز و اجاره بدم به 10 میلیون اجاره میدم، خب مردم هم گرفتارن، حالا میبینه جای دیگه بره 9 میلیونه باز صرف میکنه که 1 میلیون اضافه از جای دیگه داره میگیره دیگه، به قول ایشون به طرف هم اعلام میکنی که ذمت از حق الناس بری بشه، نه اصلا این اجاره باطله، اجاره باطله. ظاهر این روایات اینه که حق اوست این اجرت و این اجاره باطله. نگفتن حرمت تکلیفی، لا یجوز در معاملات ارشاد به فساده، کار حرامش اینه که حق الناس به گردنش میاد. خب اگر راضیش بکنه اجاره باطله، ذمه اون میت هم که بری میشه، یک سال نماز خوندیم بنده خدا دیگه، ذمه اون میت که بری میشه، وفای به اجاره هم که شده چون شرط مباشرت که نشده بود، پس مشکل کجاست؟ مشکلی که اجاره باطله و خب این اجاره دوم باطله، نه ظاهر این روایت اینه که اینجا جای اجرت المثل نیست، او مستحق همون اجرتی است که ظاهر این روایت اینه که مستحق همون اجرتی است که شما گرفتی، لا جائز نیست اجاره اجیر کنی بر همون عملی که اجاره شدی به عقل، مگر اینکه بخشی از عمل رو بیاری. شما بخشی از عمل رو نیاوردی، کل یک سال رو دادی به این رفیقت به 10 میلیون، 40 میلیونش رو گذاشتی تو جیبت. خب این ارشاد به فساد این اجاره دومه. و حتی اگر به او هم بگی، اطلاق ادامت میگه این اجاره صحیح نیست و اجرت المثل هم 10 میلیون باشه فایده نداره. اطلاق ادامت میگه او مستحق همون 5 میلیونه. بعد اگر ابرا کنه شما رو بعد العمل، الان که شما بدهکار نیستی به این اجیر دوم، به این اجیری که کردی، بعد از که نماز خون اون وقت برو اگر ابرا کرد تو رو، دیگه ما دیگه کاسه از داش داختر که نمیتونی بشی. و اگه حق الناسه بعد از اینکه یک سال نماز و خون شما بدهکاری به او به این 5 میلیون که 10 میلیون شده دادی 40 میلیونش مونده، خب خود او ابرا بکنه دیگه. بعید باز شعاره بگه که نه خیر، او هم ابرا کند تو بری عذبه نمیشی. این خلاف متفاهم عرفیه. ولذا آی زنجانی هم داره میگه که از او حلالیت بطلبه. حالا این که اجاره او صحیح باشه، مبلغ اجرت بشه اون 5 میلیون که شما گرفتی، با امضایی بودن عقد اجاره سازگار نیست. ماما من اون رو اجیر کردم به یک سال نماز به 10 میلیون، شما میگید بشه 5 میلیون و اجاره صحیح هم باشه. یعنی بعد از این که اجیرش کردم به 10 میلیون پشیمون مثلا میگم نمیخواد بخونی ولش کن، میگن نه اجاره صحیحه باید کل 5 میلیون رو به او بدی، این با اوفو بالعقود اینا نمیشه کشف بشه. بیش از این رو باید زور نده که اجاره دوم اجاره باطلیه و او اگر نماز بخونه مستحق همون اجرت المسمی است که تو گرفتی، مگر اینکه اون نماز بخونه بعد از نماز بری بگی که بیا ما رو حلال کن، اونم بگه حلال دیگه چه کار کنم، دیگه حلالت نکنم چه کار کنم. حالا بعضی ها بد آموزی داره ما بعضی از مسائل رو بگیم و روح انسان مشمئز میشه از بعضی کارها. چه کار میکنن؟ حالا محل مراجعن، نماز بهشون میدن، روزه بهشون میدن، حج بهشون میدن، این میاد یک راه شرعی پیدا میکنه. به قول حاشق عبدالکریم حائری گفت عادل بدتر از کافر دیدید؟ گفتن نه. گفت من دیدم. اولین داستان رو بگم بعد اون بدآموزی رو بگم که اثرش کمتر، اثر سوءش کمتر بشه. گفت ما که در عراق بودیم، یک جوانی خیلی زنش رو دوست داشت، ولی خب حالا دیگه عصبی مزاج بود، 3 بار طلاق داد زنش رو. احتیاج به محلل پیدا کردم. این فرضی نیست، گاهی پیش میاد. یکی از آقایون اومده بودن پیشش، نیاز به محلل بود، به دامادش پیشنهاد کرده بود که شما حاضری محلل بشی؟ دیگه بی غیرت تر از این بله. خب خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود، ولی این کارش با بله. گفت بالاخره گشتن یک آقای پیرمردی که از صف اول جماعت می اومد هر روز نماز، گفتن این دیگه مطمئنه دیگه عقد میکنه این دختر خانم، این خانم رو بعدش هم حالا یه شب با هم میمونه و بعدش هم طلاق میده و عدهش تموم میشه و این پسر بر میگرد. اینا خیلی با هم عاشق و معشوق بودن، منتها عاشق و معشوق دیوانه، عصبی مزاج. یک پیرمرد صف اول جماعتی پیدا کردن، گفتن حاضری محلل بشی؟ گفت بله حاضر شدن. عقد کردن و رفت خونه. یه روز، 2 روز، خب باید طوری که مواقع کرده بگذاره، یک حیز ببینه بعد طلاق بده. خب باید دائم هم باشه. میخواید یاد بگیرید؟ بعد دیدن نه خبری ازش نیست. رفتن در خونش گفتن چی شد؟ گفت من یه سوال شرعی دارم از شما، من شوهر این خانم هستم یا نه؟ گفتن حق طلاق به دست شوهر هست یا نه؟ گفتن من نمیخوام طلاق بده، زن من نمیخوام طلاق بده. هاشم نرف کردن فرمود این کارو کرد، این پسر و این دختر از قصه دق کردند و مردن. این میشه عادل بدتر از کافر. حالا بعضی ها همین شبیه همین نماز میگیره، روزه میگیره، حج میگیره، به افراد میگه که ببین از اول یه بخشیش رو به من هدیه بده، من تو رو اجیر میکنم برای نماز، اما شما ملتزم باش ولو از باب اجرت این که من جعل این که شما رو اجیر میکنم با این که میتونم کس دیگر رو اجیر کنم. به من نگفتین که به تو نماز بدم، به تو حج بدم، اگه میخوای به تو بدم جعلم اینه که مثلا از این 20 میلیون که به تو میدم 5 میلیونشو به خودم برگردونی. اگر انصراف داشته باشه اون کسی که اینو امین کرده، که واسطه کرده، که شاید بعض فروزش انصراف داشته باشه از این نوع اجاره کردن، اون یه بحث دیگه است. اگه انصراف نداشته باشه نمیشه گفت این کار حرامی کرده، ولی کار بسیار زشتیه. شبیه پورسانتایی که بعضی از مامورای خرید میگیرن، اگر شرط بکنن در اداره که پورسان نگیری، خب شرط ضد العقد واجب الوفا، ولی اگر شرط نکنن اینم میره با اون فروشگاهی که از او خرید میکنه میگه ببین من که ملزم نیستم از شما خرید کنم، تخلفم نمی کنم. گفتن 50 تا کامپیوتر با قیمت مناسب همه اینا محفوظه، اما اگه میخوای از تو خرید کنم از اون مغازه فروشگاه روبروی خرید نکنم، شما قول بده به من، نه که ارزون بفروشی، لازم نیست شما من بگم ارزون بفروشی، قیمت متعارف بفروش، ولی شما از مال خودت به من این مقدار بده. نمیشه از نظر شرعی ایراد گرفت، ولی خب آخه این الغای خصوصیت ها سخته، ما چه میدونیم؟ اینا در اقاله هم آقایون گفتن، مثلا گفتن اقاله به وضعیت جایز نیست، یعنی اگر شما جنسی رو خریدی مثلا 1 میلیون بردی پس بدی، میگه من 800 تومن، یه من میگه 800 تومن میخرم ازت، اون اب نداره، یه من میگه 800 تومن پس میگیرم ولی 800 تومن بهت میدم، این جایز نیست. پس اگه بگه میخرم ازت 800 تومن جایزه، بگه پس میگیرم 800 تومن بهت میدم، اقاله به وضعیت جایز نیست، لا تجوز الاقاله به وضعیت. اما اگر بیاد یه کلکی بزنه بگه در صورتی قبول میکنم اقاله کنم که شما 200 تومن به من هدیه بدی، 200 تومن هدیه بده، من قبول میکنم اقاله بکنم، بعد که گفت باشه، گفت اقاله کردم، میگه خب 200 تومن تو باید به من بدی، منم 1 میلیون باید به تو بدم، 200 تومنش تهاتر میشه، بیا این 800 تومن. آقایون نوعاً گفتن اشکال نداره، اقاله به وضعیت جایز نیست، اقاله به وضعیت جایز نیست، در روایت داریم. حالا دیگه آخه فیرباوفی یعنی گرون، یعنی فیرباوفی یعنی ارزونتر اجاره میده، ارزونتر اجاره میده، ما به اتفاقات میذاره تو جیبش، اما میگه اگه میخوای تو رو اجیر کنم جعل، لازم نیست که به تو بگم، نماز استیجاری مبلغش هم خوبه، اصلا خود شما پیشنهاد میکنی، میگه فلانی اگه به من اینو بدی من نماز استیجاری میکنم یا حج استیجاری برم بهت این مقدار میدم. نه یربعوفی ظاهرش اینه که یعنی به اقل اجرتن بخواید اجیر بگیرید. بله
اجاره کوم باطله.
بله
مجدد مثل جملت یعنی اولیم که رفت به این نده اجاره اول
حق الله سه این اجیر دومه در اون مثالی که ایشون میگه. بالاخره امام یه حکمی کردن یا نه؟ اینجور که شما میگید هیچ حکمی نیست، اولی که کاره ای نیست، دومی هم که قبول کرده، پس مشکل با کی داریم؟ خب مسئله 22 بحث در اینه که شما اجیر شدید نماز استیجاری بخونید یک سال، چون میت خدا بیامرز گفته بود یک سال نماز استیجاری. اجازه بفرمایید
که عقد اول جاله باشه، بازم همین احکام داره. من جاله کردم،
حالا ظاهر روایت اینه که من تقبل عملا فرقی نمیکنه، جاله باشه اجاره باشه و این نیست اطلاقش بگیره. تقبل ولو با همین تقبلم، اون آقا جواله داد، اینم گفت باشه. اون آقا گفت ان عملتر، اون که اجاره نیست که، اون ان عملتر فلکه کذا، اینم گفت که باشه، سر میکنه تقبلم. عرض شود خدمتتون که در مسئله 22 عنوان کنم باز مسئله رو. شما یک سال نماز استیجاری قبول کردی، چون میت گفت یک سال نماز استیجاری بیشتر ندارم، ها یک ماه روزه استیجاری بیشتر ندارم. ها یه آقای دوست میت بود، آقا یک سال نماز میت رو خوند، جایی برای شما اجیر نگذاشت، ففرقت ذمت المیت. میت یک سال نماز قضا داشت، اونم که برای اون ذمه شد. خیلی هم قرائت اون دوست اون مرحوم از شما بهتره، قطعا اون نمازش صحیحه. صاحب رو میگه انفسخت الاجار، اجاره منفسخ میشه. و فیرجع، این عبارت ناقصه، فیرجع المستأجر علی الموجر بالاجره. این وصی میت میاد میگه آقا برگردون اون پول یک سال نماز استیجاره، هر روزم که نخوندی، اگر بگه شما شیش ماهشو خوندم، پول اون شیش ماه بعدی رو برگردون. نعم لو تبرع متبرع عن الاجر، اما اگر یک شخصی که دوست شماست میخواد به شما کمک کنه که اجیری، متبرعی بخواد از طرف شما تبرع کنه، نه شما، چون شرط مباشرت که نشده که، او هم آمد این عمل را تبرعا از طرف شما انجام داد، شما مالک اجرت میشید. آیون اینجا هیچ کس تفصیل نداده که این اجاره که در این شرط مباشرت نشده، در این فرض دوم فعلا بحث میکنیم ما، که تبرع متبرع عن الاجر ملک الاجرت، اگه شرط مباشرت باشه که معنا نداره دیگری تبرع کنه، تفصیل نداره که این اجاره به نحو تملیک عمل فزمه است یا به نوع تملیک منفعت خارجیه. آی صدرم بعضی جاها این تفصیل رو میده، میگه تبرع از طرف اجیر مختصه به جایی که اجیر بر عمل فزمه بشه بدهکار، اما اگر منفعت خارجیش رو تملیک بکنه، آجر تو خنفسی لسلات سلطن، که منفعت خارجی صلات سنتن میشه ملک اون مستأجر. خب این دین نیست، قابلیتش برای نماز استیجاری ملک اون مستأجر شد، این که دین نیست. اینجا چجور شما میگید بدون این که این اجیر به اون متبرع بگه، خود او از پیش خودش اومده نمازهایی که اجاره شده این اجیر خونده، خب دین نیست که مجزی باشه، تسبیبم که نکرده، ولذا این کافی نیست. ولی اینجا این تفصیل رو ندادن، تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.